شنوتو با افتخار تقدیم می کند www.shenoto.com.
سلام به ماشین بازا و ماشین دوستای عزیز، شاپرک زاویه هستم، در خدمت شما هستم با یه خودروی جالب دیگه. ولی قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت آقای رحمانی. سلام آقای رحمانی، حالتون خوبه؟
سرخان زاویه، ممنون از شما، مرسی. امیدوارم که شنونده‌های ما هم حالشون خیلی خیلی خوب باشه.
ما هم همین امیدواری رو داریم. خودرویی رو که براتون انتخاب کردیم خودروی جالبیه. چه این سبک خودرو رو بپسندین چه نپسندین، به نظر من طراحی متفاوتی داره. حالا من معرفی میکنم، شما نظراتتون رو هم میتونید توی کامنت ها به ما اعلام بکنید. خودروی این برنامه تویوتا FJ کروزر هست که از اون دسته خودروهایی که شما رو به یاد خودروهای قدیمی میندازه. نمای بیرونی FJ کروزر و مخصوصا جلو پنجره اون برای خیلی‌ها یادآور ترکیبی از حجم‌های بدنه هامر، لند کروزر دهه 90 و البته چراغ و جلو پنجره لند کروزرهای دهه 60. حالا دیگه باید ببینیم این برخورد نوستالژیک و دوستان دوست دارن یا به نظرشون شاید خیلی مدرن نیاد. دیگه اضافه کنم که این خودرو داره پیشرانه 6 سیلندر خورجینی 4 لیتری با توانایی تولید قدرتی معادل 268 اسب بخار و نیروی حدود 515 نیوتن متر. خودروی مناسب با طراحی قدیمی با سیستم 4 چرخ محرک اما دارای گیربکس اتوماتیک 5 سرعته و مورد پسند مالکان این خودروی ژاپنی به خریدارانش عرضه شده. گفتنی که در تمام مدل‌های این خودرو سیستم قفل دیفرانسیل عقب هم تعبیه شده.
علارغم عدم ایجاد هیچ گونه تغییری در این خودرو بعد از ارائه اون در سال 2011 در استرالیا، این خودرو همچنان تونسته تأثیرگذاری خودش رو در بازار تجارت خودروسازی حفظ کنه. این خودرو میتونه جایگزینی ناب برای خودروهای معمولی باشه. در نمایشگاه اتومبیل جیپ رانگلر و تویوتا FJ کروز پیشتاز و دوشادوش یکدیگه حرکت میکنن. مطمئنن از آپشن های لند کروز سری 70 میشه به قفل دیفرانسیل جلو و عقب و گشتاور بالای اون به دلیل داشتن موتور دیزلی 8 سیلندر مجهز به توربو شارژر اشاره کرد. اما موضوع مورد بحث طرفداران این خودروی 4 چرخ محرک چیزی فراتر از این تجهیزاته.
www.shenoto.com. خودروی جیپ رانگلر در حالی که توانایی فوق‌العاده‌ای در جاده‌های آفرود داره ولی از رانندگی خوشایند در جاده کاملاً بی‌بهره است. این خودرو در زمان اوج ترافیک علی‌رغم برخی خودروها که کمی آزاردهنده هستند عملکرد مناسبی از خودش نشون میده. در مجموع میشه گفت که FJ کروزر برای رانندگی در جاده مناسبه. رانندگی در جاده آسفالت این ماشین حرکت کاملا راحت و بی دغدغه داره. حتی با وجود تهاجمی تر بودن، تایرهای موجود در خودروهای مورد آزمایش کاملا مناسب بودند. به گونه‌ای که تقریبا هیچ صدایی از وزش باد یا سایدگی اونها در داخل کابین با سرعت 130 کیلومتر بر ساعت شنیده نمی‌شد. از نکات جالب دیگه این ژاپنی دامنه دید جلوی بسیار عالی اون و احساس راحتی زیاد علارغم وجود صندلی‌های نسبتاً عمود برای مسافت‌های طولانی.
با وجود تکیه بر گران‌ترین و عملی‌ترین پلتفرم پرادو لند کروز، FJ کروزر از نظر فنی یک موجود شناخته شده و قابل استفاده برای رانندگی روزانه است. برخلاف پرادو، طراحی داخلی غیر تجملی و سودمند FJ به طور قطع کارآمد و مورد استفاده است. نداشتن آپشن‌های موتور دیزلی یکی از نواقص این خودرو در کشورهای پیشرفته محسوب میشه. این موضوع به دلیل عدم اهمیت اقتصادی مصرف و ارزان بودن سوخت برای مالکان آمریکایی خیلی اهمیت نداره، اما برای استرالیایی ها به دلیل گرانی سوخت و با در نظر گرفتن قیمت بالای اون موضوع مهمی محسوب میشه.
همچنین تعویض دنده ها در این خودرو به راحتی صورت میگیره که اینم یه پوینت مثبت دیگه است. به گونه ای که تغییر دنده از سبک به سنگین موجب حرکت آسون این خودرو در جاده های ناهموار و عبور از موانع در جاده‌های آفرود بدون تکان‌های ناگهانی. نکته دیگه این که FJ قادر به عبور از موانع با سرعت 20 کیلومتر بر ساعت هم هست. از دیگر مزایای این خودرو وجود دیفرانسیل عقب قابل قفل برای جاده‌های آفرود به لطف توانایی بالای سیستم چهارچرخ محرک و تایرهای مناسب این خودرو قادر به عبور از بیشتر موانع و ناهمواری‌های جاده‌های خارج شهر مثل نام‌آورترین آفرودها.
البته انتقادهایی هم در خصوص عملکرد این خودرو وجود داره. یکی از اونها عدم تبعیت از قابلیت‌های استاندارد خودروهای آفروده. به هنگام بالا رفتن از مسیرهای ناهموار، FJ برخلاف خودروهای آفرود دیگه مثل لند کروز عملکرد بسیار خوبی از خودش نشون داد و موفق به کسب نمره قبولی در این خصوص شد. زاویه دید عالی و طراحی قدیمی موجب ایجاد حس آرامش راننده و سرنشینان از نظر ایمنی برخورد با هر شیئی رو فراهم میکنه. دیگه این که ارتفاع بلند و با صلابت این ژاپنی و شیشه جلوی عمودی به دید وسیع راننده در جاده های آفرود کمک شایانی کرده. علی‌رغم این دید مناسب در قسمت جلو، دید عقب به دلیل نوع درپای عجیب اون مناسب نیست.
من خودم سوار این خودرو نشدم، ولی برداشت خودم هم این هستش که دید اطرافش زیاد خوب نیست، که حالا البته تکنولوژی میتونه جایگزینش بشه، ولی به هر حال اینم یه مسئله. شاید بشه گفت که دربای این خودرو یکی از نقاط قوت اون محسوب میشن، اما در این حال زیادم کاربردی نیستن. عدم باز شدن کامل این درپا ورود به داخل خودرو رو کمی با مشکل مواجه کرد. از مزایای دیگه این خودرو میشه به فضای زیاد داخل کابین و راحتی صندلی‌های ردیف دوم مثل صندلی‌های جلو اشاره کرد که احساس راحتی برای سرنشینان قد بلند هم فراهم میکنه. ایزوله شدن کابین برای جلوگیری از ورود خاک به داخلش، عدم احساس شدن تکونها به هنگام عبور از دستاندازها، حتی با وجود سیستم تعلیق کاملا معمولی در این خودرو به هنگام رانندگی در جاده های آفرود، از دیگر نکات مثبت FJ کروزر به حساب میاد.
یکی از اعتراضات وارد شده به طراحی داخلی این خودرو، روکش های درب از جنس پلاستیک خشکه. زمانی که آرنجتون رو روی اون میذارید متوجه سختی زیاد اون نمیشید، اما به هنگام عبور از دستاندازها کاملا درد و خشکی اون رو احساس میکنید. این دقیقا چیزیه که پس از مدتی برای شما کاملا آزاردهنده است. سیستم صوتی این خودرو چندان تعریفی نداره، اما در این خودرو به اندازه خودش خوب کار میکنه و با آسانی به بلوتوث تلفنتون وصل میشه.
یکی دیگه از نقاط قوت FJ کروزر وجود صف طویل آپشن های سفارشیه که ایجاد تغییرات در این خودرو رو با مشکل مواجه کرده. گارد محافظ، چراغ های مهشکن، باربند، نردبان، سیستم تعلیق، حالت موتور و تایرها از جمله این تجهیزات به حساب میان. شاید براتون جالب باشه که شما هر چیزی رو که برای تغییر FJ به یک اسلحه آفرود مخوف نیاز دارید در اون میتونید ببینید. خب حالا قبل از پایان فکر میکنم که یه چیزی که توی این متن برام جالب بود این بودش که بیشتر به نقاط مثبت FJ کروزر اشاره شد، که البته کم هم نیستن، ولی فکر میکنم که از جهت ظاهر یه مقدار ظاهر کلاسیک بوده یا قدیمی بوده یا نه، صرف دیگه حالا دوستان صدای ما رو میشنون، ولی از اونجایی که فکر میکنم که آقای رحمانی شما بیشتر خودروهای سدان رو ترجیح میدید، شاید برداشت من بوده، شاید این خودروی انتخابی شما یا جزو اولویتاتون نباشه. حالا برداشت من تا چقدر غلطه؟
ببینید این که کاملا سلیقه‌ایه، این بله. که مثلا یه نفر سدان دوست داره یا ماشین شاسی بلند. من خودم سدان رو بیشتر ترجیح میدم.
خب من درست حدسم.
آره، ولی خب توی شاسی بلنده خیلی خوبی رو هم داریم که واقعا آدم ما واقعا علاقمند میکنه به خودشون.
حالا کروزر جزشون هست یا نیست؟
آره، من خودم خیلی با آپشنال به قول بچه ها خیلی دوستان خیلی حال میکنیم، علاقمندم که مثلا انواع آپشن رو چک بکنم.
جالب اینه که آپشن های آفرود جزو آپشن های قابل خریداریه. فکر میکنم که این یراقی رو که افراد استفاده میکنن و یا ابزار اضافی رو که دوستان استفاده میکنن برای آفرود معمولا جزء آپشن خود رو به حساب نمیاد، باید خودشون اضافه بذارن.
آره،
این جالبه که توش هست.
آره، این بعضی سوار دارن، ولی خب ما اصلا ایرانی خیلی خوبی رو داریم که خیلی خوش ذوقن و کارهای خوبی رو میکنن رو ماشین آفرود، ولی خب خیلی گرونه برای بله. کار ماهی آفرود. الان عموما دوستانی که ما میبینیم مثلا پاترول رو با یک دهم قیمت این خریداری میکنن، حالا شاید یک دهم نه، ولی اون رو
تازه
آره خب پاژن هم باز گرونتره، بعد اون رو خدمت شما شاید که تقویت میکنن، کارهای ویژه چون هم زیبا میشه اتفاقا.
حالا سورستون فکر کنم جالب باشه در این مورد به خصوص در مورد منبع اطلاعاتتون به همون بفرمایید. در این حال هم با تو موافق هستم که FJ کروزر برای ما خیلی گرون در میاد که بخواد توی آفرود هم حسابی عرقش در بیاد و هزینه بر بشه، ولی خب فکر کنم که یه نکته جالبی در مورد منبع این مقاله هست که لطف کنیم بفرم.
باشه چشم. الان FJ که کار کرده هاش فکر کنم چه 5000 کار کرده هاش برای 200 میلیون تومنه، خب خیلی شاید ارزون نباشه برای این کار.
حتما همینطور.
این چیزی که شما فهمیدید، ما از منابع مختلفی برای مقاله هامون استفاده میکنیم. یکی از منابعمون یه وبسایتیه به نام کار ادوایس که جالب نیست که مدیرش یه ایرانیه به نام آقای البرز فلاح.
هر جا هستن امیدواریم موفق باشن، به خصوص که
به خصوص این که ایشون یه تایمی معروف شده بودن به ثروتمندترین وبلاگ نویس ایرانی.
چه جالب. ایشون خودشون در استرالیا هستن.
آره استرالیا زندگی میکنن. وبسایت کار ادوایس هم اصلا قبلا مدیرشون بودن، الان دیگه نیستن.
یعنی از وبلاگ نویسی در خصوص خودرو ایشون انقدر.
بله من یه بار داشتم یه بار با ایشون هم یه فرصت پیش اومد که حالا یه صحبتی هم کردیم و یه بار بیشتر مطالبشون رو خونده بودم. مثل اینکه از شرایط مالی خیلی بدی هم تو ایران بودم، جنوبی هم هستنشون که بعد رفتن استرالیا، حالا فرصتی براشون پیش اومده بود اونجا، ولی علاقه شون به این ماشین بوده دیگه، شروع کردن به بررسی ماشینا، جوری شده که الان کمپانیای بزرگ ازشون دعوت میکنن که ماشین جدیدشون رو تست بکنن.
چقدر خوب. یعنی احتمالا شاید این یه هابی بوده، علاقه مندی به ماشین و به موفقیت منجر شد. آقای فلاح براتون آرزوی موفقیت میکنیم و از اطلاعات و منابعتون متشکریم و میرسیم به آخرین پادکست. دوستان یادتون باشه که ربات پرایس در کانال تلگرام وانکار وجود داره که بهتون جدیدترین در حقیقت قیمت دستبندی شده خودرو رو میده. خود سایت هم که پرایسش هست و اطلاعات دیگرش هست. درست که گفتم؟
دقیقا درست هم.
خب عالیه. پس دوستان تا من بیشتر از این خودم تعریف نکردم، این پادکست رو به پایان برسونیم. خیلی ممنون آقای رحمانی. نکته پایانی ممنون. هست که بخوایم بپردازیم
برشون؟ برای همه دوستان آرزو موفقیت و سلامت میکنم،
به خصوص با این پادکست برای همه آفرود بازا. دوستان به خدای بزرگ میسپاریمتون.
در شنوتو www.shenoto.com